5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حکم اعدام 183 اسلامگرا در مصر تایید شد. واکسن ابولا در سطح گسترده برای اولین بار آزمایش می شود. ایران ماهواره‌ای به نام فجر به فضا فرستاد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای آن کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آن گروه پیشتر به اتهام کشتن 13 مأمور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 سال پیش در جریان اعتراضات مربوط به کنار گذاشتن محمد مرسی از ریاست جمهوری روی داد. 143 نفر از محکومین این پرونده هم‌اکنون در بازداشتند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده است. این احکام قابل تجدید نظر خواهند. آزمایش واکسن ابولا در سطح گسترده برای اولین بار از امروز در لیبریا آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است ابتدا دوز بسیار پایینی از ویروس ابولا به 12 داوطلب در لیبریا در غرب آفریقا تزریق شود تا سیستم ایمنی بدن آنها را به تولید پادتن برای مقابله با این ویروس وادارد. شرکت های تولید کننده این واکسن امیدوارند در مرحله بعدی بتوانند آن را به 30,000 داوطلب از جمله کادرهای درمانی و بهداشتی تزریق کنند. از ابتدای شیوع این بیماری در غرب آفریقا تا کنون بیش از 5,800 تن جان خود را از دست دادند که بیشترین موارد ابتلا به آن در لیبریا با بیش از 3,600 تن گزارش شده است. وزارت دفاع ایران از ارسال ماهواره‌ای به نام فجر به مدار زمین خبر داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این ماهواره با فرمان رئیس جمهوری و توسط یک ماهواره‌بر ایرانی به نام سفیر فجر به فضا پرتاب شده است. تلویزیون العالم متعلق به جمهوری اسلامی گفته این ماهواره در ارتفاع 450 کیلومتری زمین قرار گرفته و قادر به گرفتن عکس‌های دقیق از سطح کره زمین است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران گفت تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. این چهارمین ماهواره است که مسئولان دولت ایران میگویند با طراحی دانشمندان و متخصصان ایرانی به فضا فرستاده شده است. در روز جهانی تالاب‌ها و نیز 43مین سالگرد کنوانسیون بین المللی رامسر با هدف نجات تالاب‌های جهان، گزارش حاکی است که تالاب‌های ایران در بدترین وضعیت خود قرار دارند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس آمارهای رسمی در دسترس، ایران دارای بیش از 1000 تالاب است و 84 تالاب از این میان از تالاب‌های مهم ثبت شده بین المللی اند. تالاب‌ها مکان‌های مهم برای زیست پرندگان و ماهی‌ها و منبع اساسی زندگی مردمان است که در کنار حاشیه آن روزگار می‌گذرانند. با این حال، بر اساس برآوردهای اعلام شده، 80% از تالاب‌های ایران در وضعیتی به شدت بحرانی به سر می‌برند. وضعیت در حال مرگ یا رسماً مرده. یکی از آنها تالاب جازموریان است که صدا و سیمای ایران مرگ آن را این گونه اعلام کرد.
تالاب جازموریان که روزی تامین کننده علوفه دامهای این خطه و زیستگاه پرندگان مهاجر بود، به طور کامل خشک شد. به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان، برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی منطقه، کاهش نزولات جوی و سدسازی در بالادست این تالاب بدون در نظر گرفتن حقابه از عوامل خشک شدن اونه.
همه این مرگ و میر دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران در حالی است که یکی از قدیمی‌ترین معاهده‌های زیست محیطی جهان در 2 فوریه سال 1394، 13 بهمن ماه، طی کنوانسیونی بین المللی و با هدف حمایت از تالاب‌های جهان در ایران و شهر رامسر منعقد شده است. با این همه، مدیریت آب‌های زیرزمینی و دریاچه‌های ایران در 30 سال گذشته تا کنون به گونه‌ای بوده است که کارشناسان از آن به عنوان فاجعه‌ای زیست محیطی نام می‌برند. اغلب مدیران و مسئولان اما همواره مقصر اصلی را بارندگی کم و تغییرات آب و هوایی معرفی می کنند. احمد علی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با حضور در صدا و سیمای ایران این گونه دلایل را رد می کند.
اینکه تغییرات آب و هوا مؤثر است، بله. اینکه وزارت جهاد کشاورزی یا بقیه دستگاه‌ها منجر به احداث سدها شده است و تاثیرگذار بوده در اینکه حدود 3.5 میلیارد متر مکعب، یعنی کمی بیش از حقابه زیست محیطی تالاب رو منحرف کنیم و ببریم در یک بخش دیگر اقتصادی، این هم صحیح است. ولی من میخوام تاکید کنم که همه این اتفاقات معلول یک در حقیقت عامل مهمتر و بزرگتر هست. مشکل ما مدیریت غلط و ناصحیح منابع آب در کشور هست. نتیجه شو شما الان بر دریاچه ارومیه، در زایندرود، در هامون، در نمیدونم بختگان، در شادگان و همه جاها میبینید.
یکی از بحران‌های بزرگ زیست محیطی ایران اتفاقی است که بر سر دریاچه ارومیه آمد، بزرگترین دریاچه جهان که در برابر چشم ایرانیان خشک شد. محمد درویش، کویرشناس و از فعالان سرشناس حوزه محیط زیست، در جریان مناظره‌ای در صدا و سیمای ایران درباره نقش اصلی مسئولان در مرگ دریاچه ارومیه چنین میگوید:
مهمترین دلیلی که باعث بروز این بحران شد از ماجرای دهه 1370 شروع شد، زمانی که مسئولین منطقه چشم خودشونو بستن و اجازه دادن تا وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا بکنه، یعنی 360 هزار هکتار افزایش اراضی کشاورزی، با توجه به اینکه هر هکتار زمین کشاورزی 10,000 متر مکعب به طور متوسط آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب ما آب اضافی بر این حوزه تحمیل کردیم، در صورتی که آب اضافی وجود نداشت در این حوزه. حقابه دریاچه ارومیه 3.1 میلیارد متر مکعب بود. خب پس معلومه که ما دریاچه رو از دست میدیم و علاوه بر دریاچه بخشی از آب شرب و بخشی از توسعه خدمات و صنعت ما هم دچار مشکل خواهد شد. درسته که ما با مسئله خشکسالی و بحث تغییر اقلیم کلایمت چینج روبرو هستیم، ولی وقتی که خود آقایون مستحضرن که اعلام میکنن بیش از 30,000 حلقه چاه غیر مجاز در منطقه حف شده، 72 سد کوچک و بزرگ در منطقه حف شده و وسعت اراضی کشاورزی بیش از 100% افزایش پیدا کرده، آیا سزاواره که ما انگشت اتهامو به سوی آسمان نشانه بریم و متهم شماره یکو در بروز بحران در حقیقت خشکسالی یا تغییر اقلیم معرفی کنیم؟
در حال حاضر تالاب‌های کم نظیر دیگری از ایران در فهرست سیاه مونترال قرار دارند، فهرستی که حاوی تالاب‌های تخریب شده جهان است: تالاب شادگان خوزستان، تالاب نیریز و کمجان در استان فارس، مجموعه تالاب‌های هامون در سیستان و بلوچستان، تالاب انزلی در گیلان و تالاب‌های شورگل و یادگارلو و درگ سنگی در آذربایجان غربی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، در پیامی به مناسبت رونمایی از سایت شخصی خود از اینکه بعضی از گروه‌ها، کارگزاران، رسانه‌ها و اجزای جمهوری اسلامی به گفته وی در دام شیطان و همکاران او گرفتار شدند، ابراز تأسف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد، او اشاره کرد که شیطان و همراهان و همکاران او با استفاده گسترده از ابزار تبلیغاتی به یأس‌آفرینی، فریب، سیاه‌نمایی، تفرقه افکنی، اتهام زنی به عناصر پاک و تخریب تمام پیشرفت‌ها در ایران دست زدند. در مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد که روز گذشته برگزار شد، حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نیز آغاز به کار کردند. شیرین فامیلی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌پرسد اشاره محمود احمدی نژاد در پیامش به چه کسانی است؟ مرتضی کاظمیان:
بعد از محکوم شدن آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد به زندان و همینطور پرداخت یک جریمه سنگین و البته با توجه به حاشیه رفتن بیش از پیش باند احمدی نژاد مشرعی و مشخص شدن عوارض ناشی از 8 سال مدیریت ناکارآمد و بیکفایتی دولت احمدی نژاد، خب به این ماهای گذشته از دولت روحانی بیش از پیش اون وضع فاجعه‌بار رو توضیح داده، توصیف کرده و طبیعتاً با نگاه آقای احمدی نژاد و به ویژه ذهنیت‌های ایدئولوژیک ایشون و ماجراجویی‌های شخصی و توهماتی که داره نسبت به چشم‌انداز ایدئولوژیک و سیاسی باعث شده که الان یک نقد تندی رو متوجه بخشی از برای ساختار سیاسی قدرت بکنه که کاملاً مشخصه بخشی از نقدشون دامن دولت روحانی رو می‌گیره، بخشش متوجه قوه قضاییه است که اختلاف نظر بین آقای لاریجانی و احمدی نژاد مشهور شد در همون دوره دوم دولت هم، و البته خب به تلاش میکنه که به نوعی اعاده حیثیت کنه از خودش و همراهان خودش.
آقای کاظمیان، هدف و انگیزه آقای احمدی نژاد از این فعالیت‌ها، رونمایی سایت شخصی یا تشکیل حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی چی هست؟
نکته مهم به نظر من همینجاست، یعنی به نظر می‌رسه یک خیز جدیدی برداشته آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی و کشور برای به نوعی بازگشت به ساختار سیاسی قدرت، اهم از این که خود ایشون مجدد بتونه حضور پیدا کنه در حاکمیت سیاسی یا نزدیکان باند احمدی نژاد مشایی. ماها هستش که خبری از آقای مشایی نیست و خب عملا به حاشیه رفته، اما این به معنای پایان یافتن پروژه های مشترک آقای احمدی نژاد و مشایی نیستش. چشمانداز انتخابات مجلس در سال 94 به قدر لازم وسوسه برانگیز هست و به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد تعریف کرد یک پروژه رو برای خودش که در جبهه بیسته که شاید بتونه مجموعه منتقدان رادیکال دولت روحانی رو بسیج کنه و طبیعتاً با توجه به اینکه یک بخشی از جامعه سمپاتی قدیمی دارن به احمدی نژاد، شاید بتونه اونها رو بسیج کنه برای اینکه خب تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس رو جلب کنه و یا احیاناً در انتخابات آتی فعال بشه.
اساساً فکر می‌کنید امکان و یا چشم‌انداز مشارکت مجدد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در قدرت سیاسی وجود داره؟
به نظر میرسه با توجه به موضع آقای خامنه ای و اون شکاف جدی که پیدا شد بین باند احمدی نژاد مشایی و هسته اصلی قدرت، به طور مشخص آقای خامنه ای و اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه، تقریبا بازگشت شخص آقای احمدی نژاد به رأس برحال قوه مجریه یا در اختیار گرفتن مناصب مهم از حکومت تقریبا منتفی شده. همینطور کسانی که از منصوبین ایشون محسوب میشن، یعنی راست افراطی در جمهوری اسلامی به ویژه رأس هرم امنیتی سپاه تلاش میکنه که خودش رو با آقای خامنه ای کاملا تنظیم و همسو کنه، و البته طبیعتا با توجه به نگاه انتقادی که وجود داره به آقای احمدی نژاد و نوعی خودمختاری آقای احمدی نژاد از ولی مطلق فقیه، خب این کاملا یک مرزبندی ایجاد میکنه بین سازمان امنیتی حاکم بر سپاه و خود آقای خامنه ای با باند احمدی نژاد مشایی. به همین دلیل من فکر نمیکنم مستقل از این که اساسا این باند احمدی نژاد مشایی فاقد پایگاه اجتماعی خیلی گسترده‌ای هم هستند، صرف نظر از این اساسا اجازه چنین ورودی و مشارکت جدی در حکومت به اونها داده نخواهد شد.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری به وزیران نفت و جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد تا موضوع گرد و غبار در استان‌های خوزستان و ایلام را بررسی و گزارش آن را به دولت ارائه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه شب گذشته هیئت دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی درباره پدیده گرد و غبار در خوزستان و قسمت‌هایی از ایلام ارائه داد و پس از آن حسن روحانی دستور پیگیری فوری این موضوع را داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، با توجه به خشکسالی و بادهای شدید، نقاطی در داخل ایران و در کشورهای همسایه به عنوان منشأ گرد و غبار شناسایی و برنامه مقابله با این موضوع در سطح ملی و استانی تدوین شده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برخی در داخل و خارج از کشور در زمره مخالفان پایان تحریمند و تداوم تحریم را در جهت منافع خود دنبال میکنند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که محمد جواد ظریف این اظهارات را در جریان سفری به کنیا در جمع اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم آن کشور گفته است. فشرده خبرها 17:30 ایران.